أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رابطه با قطع قیام اماره قائم مقام قطع موضوعی به اینجا رسید که مرحوم ناینی فرمود چون شارع اماره را علم اعتبار می کند، همه آثار علم، چه آثار قطع طریقی و چه آثار قطع موضوعی، مترتب میشه بر این اماره. چون شارع گفته است که خبر و ثقه علمان، وقتی علم شد هم عقل موضوع خود را مییابد و حکم میکند به منجزیت و معذریت، و هم آثاری که خود شارع بر علم مترتب کرده، اون آثار ثابت میشود چون این دلیل حکومت پیدا می کند بر ادله آثار شرعی علم. شارع در جای دیگر گفته است الاسناد و بالعلم جایزون. وقتی شارع می گوید خبر و ثقه علمون، این دلیل حکومت پیدا می کند بر دلیل الاسناد و بالعلم جایزان، و حکومت یعنی اثبات حکم موضوعی بر این موضوع بر موضوع دیگر. لذا مرحوم ناینی فرموده که به نظر ما مشکلی نیست، اماره قیام میکند به مقام هم آثار، هم قیام میکند به مقام علم، هم در آثار طریقی علم و هم در آثار موضوعی علم، یعنی آثاری که آثار علم و قطع موضوعی هستند. گفتیم حاصل اشکالاتی که از کلمات شهید صدر به دست می آید سه اشکاله. اشکال اول این است که ایشون می‌فرماید که اولا از دلیل حجیت ما اعتبار علمیت نمی‌فهمیم. عقلا بنائشان بر عمل به خبر ثقه است و این بنای عقلا دلیل حجیت ما بر خبر ثقه و ظهور است که دو امواره عمده هستند. خب عقلا یک الزامهایی و التزامهایی در رابطه با خبر دارند، در رابطه با ظهور دارند. چطور فهمیدید که عقلا اعتبار علم میکنن؟ این بنای عقلا که لسان نداره که بگویید به لسان خبر و ثقه علمون عقلا حجت کردن خبر ثقه را، و لذا این دلیل حجیت خبر ثقه را قائم مقام علم موضوعی هم میکنن. عقلا دارن عمل میکنن به عبید میگویند وقتی ثقه از طرف مولا حکم مولا را به تو رساند، تو ملزم هستی که حکم را امتثال کنی. اگه امتثال نکنی معلوم بشود که واقعا مولا چنین تکلیفی داشته، ما تو را مستحق عقاب میدانیم. در ناحیه مولا هم همینطور میگویند اگر این عبد بر اساس خبر ثقه عمل کرد و به خلاف واقع افتاد، مولا تو باید ملتزم باشی به معذور بودن این شخص، تو حق عقاب کردن نداری. چطور از سیره عقلا که چنین مضمونی داره شما اعتبار علمیت فهمیدید؟ این اولا. ثانیاً گیرم که شما از دلیل حجیت اعتبار علمیت بفهمید، از سیره عقلا اعتبار علمیت بفهمید، اما برای اینکه خبر ثقه جانشین قطع موضوعی بشود و آثار قطع موضوعی بر آن ثابت بشود، باید دلیل حجیت ناظر باشه به ادله احکام قطع موضوعی تا حکومت شکل بگیره. خود شما هم با لسان حکومت این رو مطرح کردید، لذا باید نظارت داشته باشه دلیل حجیت به ادله احکام قطع موضوعی، و چنین نظارتی ثابت نیست. چون دلیل حجیت سیره عقلاست، اگر عقلا خبر و ثقه علمون گفته باشند و اعتبار کرده باشند علمیت را برای خبر ثقه، اینها ناظر به علم طریقی بودند در این اعتبار، چون در میان عقلا که قطع موضوعی شایع نیست، احکامی ندارند عقلا که روی موضوع قطع رفته باشد. شارع ما قطع موضوعی در احکامش تا حد قابل توجهی هست، اون هم خیلی زیاد نیست نسبت به احکام که احکام دیگر، چون احکام غالبا روی عناوین ذاتی اشراف رفتن بدون اینکه حیثیت علم و جهل دخالت داشته باشه. اما در میان عقلا چنین چیزی نیست، معهود عقلا نیست. خب وقتی عقلا چنین چیزی ندارند، ما چطور میتوانیم احراز بکنیم که عقلا که گفتن خبر و ثقه علمون، علم لحاظ کردن که خبر ثقه قائم مقام علم است، حتی اون علمی که در موضوع احکام دیگر اخذ شده است، اصلا تصور نمی کنند قطع موضوعی را تا بعد در این اعتبارشون لحاظ کرده باشند و ناظر باشند به قطع موضوعی و آثار قطع موضوعی تا حکومت شکل بگیرد. این ثانیاً که یه عبارتی در حلقه ثالثه داره ایشون که بیان میکند حتی اگر ما دلیل حجیت رو دلیل لفظی بدانیم، باز این اشکال رو میکنیم و میگوییم که نمیتوان از دلیل حجیت حکومت و نظارت نسبت به احکام قطع موضوعی فهمید. این تعبیرشون اینه: انما المعلوم فی نظره الى تنجیز الاحکام الواقعیت المشکوکه. ما اون مقداری که احراز میکنیم و برای ما معلوم است در این دلیل تنزیل، دلیل اعتبار علم برای خبر ثقه، این است که فقط نظر دارد به تنجیز احکام واقعی مشکوکه، خاصتا اذا کان دلیل الحجیه للاماره و سیرت العقلائیه. مخصوصا اگر دلیل حجیت سیره عقلاییه باشد که از لن تشار للقطع الموضوعی فی حیات العقلا. این مطلب رو بعد از خاصتن بیان کردن. خب قبل خاصتن یعنی پس اگه دلیل لفظی هم باشد ما همین نظر رو داریم. ممکن است به ایشون اشکال بشه که جناب آیسد اگر دلیل لفظی باشد، اگر شعار گفته باشد خبر و ثقه علمون، خب این تنزیل اطلاق داره و خبر رو به منزله علم در مطلق آثار قرار میدهد. خبر و ثقه علمون هم به لحاظ آثار قطع طریقی، علمون به لحاظ آثار قطع طریقی. موضوعی چرا شما از این اطلاق دارید رفعیت میکنید؟ چرا از این اطلاق رفعیت میکنید و میگویید که معلوم نیست؟ حالا معلوم، بله ما علم نداریم، اما خطاب ظهور که داره، همین ظهور برای ما حجته. ظهور چیه؟ اطلاق تنزیل. بگیم شارع که تنزیل کرد، مطلقا تنزیل کرد، خبر ثقه علم است، هم به لحاظ آثار قطع طریقی، هم به لحاظ آثار قطع موضوعی. خب این بیان رو اگر کسی مطرح کنه، دو اشکال به این بیان به نظر ما وارده و کلام شهید صد درسته. اشکال اول که یک محصور عقلی است، اونو میخوایم یه مقدار بیشتر بحث کنیم که حالا اشاره بکنم بعد تفصیلش رو در ادامه مورد بحث قرار بدیم، که گفته میشود ممکن نیست که شارع وقتی میگوید خبر و ثقه علمون، تنزیل بکنه خبر ثقه رو هم به منزله علم طریقی به غرض این که آثار عقلی مترتب بشه، و هم تنزیل که مرحوم نائینی میفرمود اینجا باید اعتبار کرد، تنزیل معنا نداره، هم تنزیل بکند به لحاظ علم قطع و علم موضوعی به غرض این که اون آثاری که خود شارع جعل کرده برای علم موضوعی اونها رو مترتب بکنه. این محظور عقلی داره. حالا محظور عقلی چیه؟ یا حالا محظور عقلی است یا عرفی است؟ این اشکال اول. اگر محظور عقلی و عرفی هم نداشته باشد، اشکال دومی وارد میشه و اون اشکال دوم این است که به هر حال این خطاب شارع القاء به عرف شده. گیرم که شارع محظوری ندارد در این که هر دو تنزیل رو انجام بده، اما وقتی القاء به عرف شده، ما ظهور خطاب رو بر اساس آن چیزی که عرف از خطاب تلقی میکنه اخذ میکنیم. خب وقتی عرف قطع موضوعی ندارد و در ارتکاز خودش اصلا توجهی به قطع موضوعی نداره، تا شارع میگوید خبر و ثقه علمون، او با توجه به ارتکاز خودش فقط تنزیل به لحاظ آثار قطع طریقی میفهمه. چرا؟ چون ارتکازش اساساً به این شکل محقق شده و این ارتکاز سبب میشه ظهور خطاب رو به این اندازه شکل بده. ارتکازات عقلا محکم است بر خطابات شارع و ظهور خطابات بر اساس ارتکازات شکل میگیره. موارد متعددی این رو علما مطرح کردن. خود شهید صد در بحث حجیت خبر واحد ایشون مواردی رو مطرح میکنه که ارتکاز عقلا ظهور خطاب رو شکل میده. فرموده است اگر بپذیریم یک دلیل مطلقی در ادله حجیت خبر واحد باشد، شامل مواردی که ظن بر خلاف میشه نمیشه این دلیل. یعنی اگر یه خبر ثقه آمده یک اماره نوعیه بر خلافشه، یه خبر ثقه آمده بر فرض کنید وجوب غسل احرام، شهرت قدمایی بر عدم وجوب غسل احرام هست. میدونید که نظر شهید صدر اینه. شهید صدر میفرماید که اگر یه اماره عقلایی، نه اماره معتبر شرعی یا شهرت فتوایی که اعتبار شرعی نداره، ولی بالاخره یه اماره و کاشف ظنی عقلایی است، برخلاف خبر ثقه بیاید، شهید صدر معتقده من خبر ثقه رو حجت نمیدونم. برخلاف ظهور، میگه اگه ظهور داشته باشیم یک اماره برخلاف ظهور باشد، من معتقدم نه، سیره عقلا در این موارد این است که به ظهور عمل میکنه. اما اگر خبر ثقه ای وجود داشته باشه برخلافش یک کاشف نوعی عقلایی باشد، من معتقدم عقلا دیگه به این خبر ثقه عمل نمیکنن. لذا یکی از مواردش که در فقه بسیار اتفاق میفته همینه، خبر ثقه باشد شهرت قدمایی برخلاف این خبر باشد. شهید صدر فهمد اصلا این خبر ثقه از نظر ما مقتضی حجیت نداره، دلیل حجیت شاملش نمیشه. خب ایشون میفرماید که وجهش اینه که اولا سیره عقلا که دلیل حجیت شامل این خبر نمیشه، و اگر دلیل لفظی هم داشته باشیم، این اطلاق لفظی چون القاء به عرف شده، عرف بیش از اون چیزی که خودشون از خبر ثقه قبول دارن که حجت است، نمیفهمن از این اطلاق. اگر شارع در این موارد بخواهد خبر ثقه رو حجت بکنه، باید با یه لسان صریحی رد بکنه اون ارتکاز عقلا رو، و الا به مطلقات حجیت خبر ثقه نمیتونه اکتفا کنه. اگه بگه خبر ثقه حجتون صدق ثقه، عقلا این صدق ثقه رو منصرفش میکنن به خبر ثقه که ظن نوعی برخلافش نباشه، این مقدار میفهمن. بنابراین در مقام هم همینطور، چون عقلا در ارتکازشان قطع موضوعی و احکامی که مترتب بر قطع موضوعی شده باشد وجود ندارد، اگر هیچ محذوری نداشته باشه که شارع به طور مطلق تنزیل بکند خبر ثقه را منزله علم، هم به لحاظ علم طریقی هم به لحاظ علم موضوعی، اما وقتی این خطاب رو القاء به عرف میکنه، عرف ظهور نمیبینه اصلا برای این خطاب نسبت به تنزیل به لحاظ قطع موضوعی، بنابراین اطلاق شکل نمیگیره. پس این بیان شهید صدر در حلقه ثالثه که فرمودن دلیل حتی اگر لفظی باشد نظری ندارد نسبت به آثار قطع موضوعی، این بیانیشون درسته. کسی نگوید که اطلاق داره این دلیل. ما میگیم این اطلاق با دو تا مشکل مواجهه. اشکال اول این است که این خطاب بخواهد هم تنزیل بکند به لحاظ قطع طریقی و هم تنزیل کند به لحاظ قطع موضوعی، اجتماع این دو تنزیل محظور دارد عقلا یا عرفا که الان اشاره میکنیم، و اگر و اشکال دوم این است که اگر محظور عقلی و عرفی هم نداشته باشد، ما میگوییم چون این خطاب القاء به عرف شده، عرف اطلاق نمیفهمه، عرف معنوس با قطع طریقیه، فقط میفهمد که شارع میخواهد تنزیل بکند به لحاظ آثار قطع طریقی. لذا وقتی اطلاق شکل نگرفت یعنی نظارت شکل نمیگیره. شهید صدر تعبیرش اینه، میفرماید اون مقداری که ما از دلیل حجیت میفهمیم ولو دلیل لفظی باشد، این است که نظارت دارد، نظر دارد به لحاظ آثار قطع طریقی. چرا نمیفهمیم؟ چون اطلاق نداره، والا اگر اطلاق داشت که ما میفهمیدیم نظارت داره. پس این اشکال دوم وقتی اطلاق رو خراب میکنه دیگه نظارتی برای دلیل حجیت بر ادله‌ای که احکام رو بر قطع موضوعی مترتب کردن حاصل نمی‌شود. بچه مقررش دارم میگم یه موردیه که خود شهید صد بیان کردن که ارتکاز عقلا مانع انعقاد اطلاق در خطاب میشه. بله بله، دلیل لفظی. ایشون میگه گیرم بپذیریم که روایات حجیت خبر ثقه برخی اطلاق فی نفسه داشته باشن، ولی با توجه به این که بنای عقلا این گونه است این اطلاق منصرف میشه. بله که بله، اونم یکی از این موارده، یعنی رفع ما لا یعلمون فی نفسه یک اطلاق بدوی داره، شامل انای الف می شود چون حرمت در اینجا مشکوکه، ما لا یعلمون شامل انای ب میشه چون حرمت مشکوکه ما لا یعلمون. ایشون فرمود که عقلا چون در ارتکازشون نقیزگویی است که مولا از یک طرف بگوید اجتنب عن النجس یحرم شرب النجس، از طرف دیگر هم ترخیص بده هم در انای الف هم در انای ب، عقلا میگن مولا داره نقیزگویی میکنه، لذا این ارتکاز سبب میشه که رفع ما لا یعلمون اطلاقش نسبت به موارد علم اجمالی شکل نگیرد. عقلا ذهنشون از این اطلاق نمیفهمه، با اینکه رفع ما لا یعلمون موضوعش محققه در این موارد، ولی در مرحله مراد جدی، بله ما لا یعلمون در مرحله مراد استعمالی، این لا یعلمون در معنای استعمال شده که اون مراد استعمالی الان در هر دو طرف هست، چون هر دو طرف ما لا یعلمونن، ولی اطلاق مربوط به مرحله مراد جدی است و مراد جدی متکلم برای ما حجت است و معتبر است. در اون مرحله عقلا نمیفهمند که مولا اراده جدی دارد که ترخیص سر اطراف علم اجمالی هم بدهد، لذا از خطاب غیر موارد علم اجمالی میفهمند. اون هم یک مصداق برای همین کبرایی است که من درس کردم. خاصتاً در آخه اون مال خاصتن دیگه، اون مال بعد خاصتن دیگه، درسته مطلب شما، مطالب ادامه همه مربوط به سیره عقلا است. قبلش رو قبلش ما عرض میکنیم. ببینید قبل چی فرمودیشون؟ نه نه قبل خاصتن،
انما المعلوم نظر الى تنجیز الاحکام الواقعیه المشکوکه
المشکوکه خاصتاً اذا کان دلیل حجیه للاماره و سیرت العقلایه، یعنی ما میگیم دلیل حجیت مطلقا هر چه باشد نظر ندارد به آثار قطع موضوعی، نمیخواد تنزیل کنه به لحاظ قطع موضوعی، خصوصاً اگه دلیل حجیت سیره عقلاییه باشد، این مطلب ما خیلی واضحه، چون لن تشاره للقتل الموضوعی فی حیات العقلا. خب این دلالت میکنه پس دلیل لفظی را میخواد بگه، ایشون میخواد بگه در سیره عقلا مطلب واضح تره، که عرض کردم به دلیل لفظی ممکنه کسی اشکال بکنه به بیان ایشون در دلیل لفظی، بگوید که آقا اطلاق داره وقتی شعار شما قبول کرد، اگه قبول نمیکنید دلیل لفظی داریم که خیلی خوب هیچی، ولی ظاهر کلام شما اینه که بر فرض که قبل دلیل لفظی هم باشد باز میگیم نظر نداره، اشکال کردن. خب چرا نظر نداره؟ مطلق اطلاق وقتی داشت تنزیل یعنی نظر داره به علم موضوعی هم، که عرض کردن این دوتا اشکال مطرح میشه. اما اشکال اول که میخواهد ادعا بکند که اساساً محظور وجود داره که هم تنزیل بشود خبر ثقه به منزله علم طریقی و هم تنزیل بشود به منزله علم موضوعی. ما با جلسه گذشته با توجه به ادبیات مرحوم ناینی عرض کردیم که خب طبق ادبیات مرحوم ناینی برای اینکه خبر ثقه آثار علم طریقی را پیدا کند، مرحوم ناینی فرمود که باید اعتبار علمیت بشه برای خبر ثقه. تنزیل معقول نیست، شارع بخواهد تنزیل بکند این معقول نیست، چون تنزیل یعنی خود این شارع که منزل است جعلی کرده، با لسان تنزیل میخواهد جعل خود را بیان کند. تنزیل یک لسان برای بیان جعل است و منجزیت و معذریت که آثاری نیستن که شارع بتواند اونها رو جعل بکنه که با لسان تنزیل بخواهد بیان کنه. لذا مرحوم ناینی فرمود اعتبار علمیت باید بشه، اعتبار علمیت بشه تا عقل ببینه که فردی از علم که موضوع منجزیت و معذریه حاصل حاصل شده، خود عقل بیاد وسط میدون و حکم بکنه پس برای این خبر ثقه من حکم منجزیت و معذریت میکنم. این حقیقت اعتبار بود در ادبیات مرحوم ناینی. اما اگر بخواهد این خطاب خبر ثقه رو به منزله آثار قطع موضوعی قائم مقام کنه، باید لسان تنزیل باشه. چرا؟ به خاطر که یه آثاری رو خود شارع جعل کرده بر قطع، خود شارع گفته الاسناد بالعلم بالقطع جایزون، این جواز اثریه که دست شارع، لذا باید از لسان تنزیل استفاده بکند. و جمع بین این دو لحاظ، این که اعتبار علمیت بکنه و تنزیل بکنه، جمع بین این دوتا محظور داره، حالا عقلن یا عرفن، که حالا الان وارد میشم. و کسی هم نگوید که در این موارد دیگر چه نیازی است که مرحوم ناینی بگوید که ما اعتبار نیاز داریم. همون تنزیل، لسان تنزیل بدونی که نیاز باشد سخنی از اعتبار گفت، همین کار رو تمام میکنه. خب این درست نیست با توضیحاتی که ما دادیم در فرق بین تنزیل و اعتبار، چون تنزیل یعنی لسانی برای بیان جعل، باید جعل اون چیزی که شارع میخواد با این لسان اثبات کنه در دست خود او باشه. اگه شما بگید نه فقط اینجا تنزیل بشه، خبر ثقه تنزیل بشه به منزله علم، همین که تنزیل شد به منزله علم، این تنزیل اثبات میکنه، میگوید علم است. وقتی میگوید علم است، هم عقل فرد خودشو دیده، میاد حکم به منجزیت و معذریت میکنه، و هم با این تنزیل حکومت شکل میگیره نسبت به ادله آثار قطع موضوعی. خب این درست نیست. در ادبیات مرحوم ناینی عرض کردیم تنزیل لسانی برای بیان جعل، منجزیت و معذریت که مجعول شارع نیستن که شما بگید با این لسان تنزیل هر دو کار رو میکنه. خب پس باید مرحوم ناینی بگوید این لسان هم اعتبار علمیت میکنه هم تنزیل میکنه، این با توجه به ادبیات مرحوم ناینی. اما بحث ریشه دارتر از اینه، اشکال از قبل مرحوم ناینی مطرحه، که حالا شیعی صد این بحث مفصل در جلد 4 مطرح کردن. این اشکال و محصور رو از زبان مرحوم آخون بیان کردن و یه مقدار بحث کردن. چی میگه شما؟ اعتبار صرف هم که معناش اینه پس شارع جعلی نکرده که با این لسان بیان بکنه، فقط داره اعتبار علمیت میکنه تا اون جائل هر کی هست موضوع خودشو ببینه بیاد. خب به لحاظ احکام قطع طریقی اعتبار کار رو درست میکنه. چرا؟ چون عقل میگه فرد من حاصل شد، من جائل منجزیت معذریتم میآیم و میگم خبرسه. ولی خود شاره وقتی تنزیل نکرد یعنی جعلی نداشته که با این لسان بیان کنه، فقط یه اعتبار علمیت کرده دیگه، دیگه جعلی نیست و حکومتی نیست. حالا یه ذره تأمل کنید. شاید سعد میفرمان که مرحوم آخوند استحاله، قائل به استحاله شده در اینکه دلیل حجیت هم خبر صغر رو قائم مقام قطع طریقی بکند، هم قائم مقام قطع موضوعی بکند. به این بیان ایشون فرموده است که خب مرحوم آخوند سخنی از اعتبار و تنزیل، یعنی سخنی از فرق بین اعتبار و تنزیل نکرده. این ادبیات مرحوم ناینیه که مسئله اعتبار رو مطرح کرده به خاطری که مبتلا به اون اشکال در تنزیل شده، ولی مرحوم آخوند همون بحث تنزیل رو مطرح کرده. فرموده است که دلیل حجیت اگر بخواهد خبر ثقه رو قائم مقام قطع طریقی و موضوعی بکند، باید یک بار تنزیل بکنه خبر ثقه رو به منزله قطع طریقی و یک بار تنزیل بکند به منزله قطع موضوعی، و این محاله. چرا؟ چون وقتی میخواهد قائم مقام قطع طریقی بکند، باید معدا را، معدای اماره را تنزیل بکنه به منزله مقتوع تا این نتیجه بده قیام اماره رو مقام قطع طریقی، چون مفادش در این صورت اینه که شما وقتی اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه مثلا، خب این وجوب نماز جمعه الان معدای اماره است. شارع بگوید که این وجوب نماز جمعه را من تنزیل کردم به منزله اون وجوب واقعی مقتوع. اگر این تنزیل رو انجام بده، مرحوم آخون فرموده است که این نتیجهش این است که پس اون وجوب واقعی را بر ما منجز کرد اگر باشد، چون ما که نمیدونیم خبر ثقه درسته یا درست نیست. ولی وقتی شارع میخواد اون وجوب واقعی رو بر ما منجز بکند، باید بگوید که این وجوب مزنون تو را، که خبر ثقه در واقع ظن به این وجوب داده، این وجوب رو من تنزیل میکنم به منزله وجوب مقتوع. چطور اگر وجوب مقتوعی بود منجز بود؟ وجوب مقتوع منجز میشه دیگه به طبق حکم. شارع میگوید که وجوب مزنون را من تنزیل میکنم به منزله وجوب مقتوع. وجوب مقتوع منجزه به حکم عقل، من اینو تنزیل میکنم به منزله اون تا این وجوب منجز بشود. پس اگر بخواد اماره رو قائم مقام قطع طریقی بکنه، باید معدا را، وجوب مزنون رو تنزیل بکنه به منزله وجوب مقتوع. ولی اگر بخواد اماره رو قائم مقام قطع طریقی بکنه، خود قطع موضوعی بکنه، باید خود زن رو تنزیل بکنه به منزله علم. چرا؟ به خاطری که در خطاب علم موضوع یک اثری قرار گرفته. الان من علم ندارم، زن دارم، ولی شارع میگه این زنه اون علم است که وقتی این زن شد علم، یعنی موضوع برای اون اثر شرعی رو من دارم درست میکنم. بعد مرحوم آخون فرموده است که جمع بین این دو معقول نیست. استفاده هر دو تنزیل با هم از دلیل حجیت، این مستلزم اجتماع لحاظ عالی و استقلالی بر شیء واحده. چرا؟ چون شعر وقتی میگوید از زن و علمون، از زن و ناشی من خبر سر علمون، یک بار باید از زن اون مزنون را دیده باشد، وجوب مزنون را، و از قطع وجوب مقتوع را تا تنزیل به لحاظ قطع طریقی حاصل بشه، و یک بار باید از زن خود زن رو ببیند، از قطع خود قطع رو ببینه تا تنزیل به لحاظ قطع موضوعی حاصل بشه. پس شاره زن را و قطع را باید دو گونه لحاظ کند، هم لحاظ عالی بکند یعنی از خلال زن و قطع مزنون و مقتوع رو ببینه، و یک بار باید لحاظ استقلالی بکنه، نظر بکنه به خود زن و قطع، و اجتماع لحاظ عالی و لحاظ استقلالی در شیء واحد این محاله. این بیان مرحوم آخونده و لذا می‌فرماید که چون اجتماع هر دو محاله، ما میدونیم که پس شاره هر دو کار رو نکرده. قدر متیقن چیه؟ قدر متیقن تنزیل به لحاظ آثار قطع طریقیه، چون میدونیم قدر متیقن دلیل حجیت این است که میخواهد بگوید خبر ثقه منجز و معذره. این مقداریه که قطعا استفاده میشه، اون مقدار مازادش دیگه از این دلیل استفاده نمیشه.
این استحاله آخر
بازم
داره میده به این استحاله استعمالی
الان مطرح میکنیم. آقای صد همین حرفا رو میخواد بزن. بعد شهید صد فهمیده که خود بله، حالا شو فهمده خود مرحوم آخون و مرحوم نائینی که این اشکال رو کردن، اینها جوابی دادن، اما قبل از جواب اونها ایشون دو نکته رو بیان کرده که من برای اینکه اون مغز نظرات آقای صد در اینجا روشن بشه سریع بگم این نکات رو. ایشون فرموده است که نکته اول این است که از اساس روی کرده این بزرگان در این مسئله اشتباهه، چون تصور کردن که یک دلیل لفظی وجود دارد که دلیل حجیت اماره هست، بعد این بحث رو مطرح کردن که خب این دلیل لفظی که از شعار صادر میشه، این دلیل لفظی میتواند همزمان دو تنزیل انجام بده. ایشون فرمود در حالی که دلیل ما در مورد امارات که عمده امارات همین ظهور و خبر ثقه است، سیره عقلاست، ادله لفظی هم در این مجال همه القاء به این سیره و ارتکاز شدن، لذا منهج درست بس، روش درست بس اینه که ما مراجعه بکنیم به سیره، ببینیم آقا سیره به چه اندازه خبر ثقه رو به گرده مولا و عبد میگذارد، به اندازه قطع طریقی فقط یا به اندازه قطع موضوعی، که بعد ایشون بعدن که این بس رو مفصل تر وارد میشه میگه به نظر ما همین نکته که چون آثار قطع موضوعی وجود نداره، قطع موضوعی وجود نداره، اصلا سیره عقلا به لحاظ قطع موضوعی نمیخواهد چنین تنزیل رو انجام بده. بس یه اشکال اینه که شما فرض کردید ما یه دلیل لفظی داریم، دلیل لفظی اصلا نداریم که بعد این بحث ها پیش بیاید. حالا ما هم که ورود پیدا کردیم، چون در عبارت خود ایشون یه فرض دلیل لفظی شده بود، وارد این بحث شدیم، ناچار شدیم. خودت ما رو انداختی جناب آقای صد در این بحث، فرمودی که خاصتا اگه دلیل سیره عقلا باشه، یعنی خودت هم فرض کردی اگه دلیل لفظی هم باشد باز ما میگوییم که اطلاق نیست، لذا شما هم خلاصه وارد این بحث شدی. اما نکته دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که بله، که در واقع در اینجا نکته سومه، این است که این لحاظ عالی و لحاظ استقلالی که مرحوم آخون مطرح کرد در اینجا درست نیست. مرحوم آخون خلط کرده بین مفهوم زن و قد و مصداق زن و قد. ما الان بحثمون در مفهوم قد و مفهوم زن است که شارع وقتی این دو مفهوم را لحاظ می کند و بعد الفاظ این دو مفهوم رو در خطاب خودش به کار می برد، نمی دونیم که وقتی گفت زن و علم مرادش زن و علم بود یا مرادش مزنون و مکتوب. اینجا که بحث لحاظ عالی و استقلالی مطرح نمیشه. لحاظ عالی و استقلالی برای خود شخص قاطع و زان مطرح میشه که وقتی شخص قطع، دقت کنید، وقتی شخص قطع به یک چیزی داره گفته میشه که این قاطع اصلا قطع خودشو نمیبینه، از خلال قد داره مقتوع میبینه. اینجا میگوین که لحاظ قد لحاظ عالی است، یعنی به خود قدش نظر نداره. الان این همه ما در طول روز با قدهای مختلف مواجهیم، اصلا خود قدمون رو نمیبینیم، داریم مقتوعها رو میبینیم. الان من که دارم به شما نگاه میکنم دارم مقتوعهای خودم رو مورد توجه قرار میدم، که تازه شما مقتوع بالعرض منید، اون مقتوع و معلوم به ذات من، اون صورت ذهنی منه که اون صورت داره شما رو نشون میده. و یک بار هست که شخص قاطع الان وقتی قطع پیدا میکنه توجه به قطع خودش هم پیدا میکنه، بله گاهی هم این گونه است، توجه به ظن خودش پیدا میکنه. مثلا ما در نماز گاهی شک میکنیم که ظن داریم به اینکه رکعت دومم، یا شک داریم در رکعت دوم و سوم. دیدید که فقها گفتن ظن در رکعات حجته، یعنی من الان اگه ظن داشته باشم که رکعت دومه نمازم سالمه، ولی اگه ظن نباشه شک داشته باشم نمازم باطل میشه دیگه، چون شک در رکعت اول و دوم مبطل صلاته. ببین اینجا که یه لحظه آدم فکر میکنه که ظن دارم به رکعت سوم، بعد احراز میکنه میگه آره ظن دارم، اینجا لحاظ استقلالی به ظنش میکنه شخص ظان. ولی اگر حواسش نباشه این ظنش داره نشون میده رکعت سوم رو، لحاظش میشه شاید صرف عمود. جناب آخون، لحاظ عالی و استقلالی برای شخص ظان و قاطع مطرحه، اما برای مولایی که الان داره مفهوم زن، الان که مولا دوچار زن و قطع نیست، داره مفهوم زن و قطع رو مورد توجه قرار میدهد و بعد در خطاب خودش استعمال میکنه، میگوید از زن و علمون. اینجا شما اگر میخواهید چیزی رو مطرح بکنید باید بگید مولا گاهی لفظ زن رو که به کار میبرد در معنای خودش به کار میبره و استعمال میکنه، و گاهی این زن رو استعمال میکنه کنایه قرار میده از مزنون. باید شما بگید اینجا صراحت و کنایه دو لحاظ کنایی و صراحی با هم اجتماع کردن، نه لحاظ عالی و استقلالی، خلط بین مفهوم زن و مصداق زن. و بعد اشکال کنید بگید آقا بله جمع بین کنایه و تصریح اینکه مولا لفظ زن را بگوید و استعمال بکنه، یا استعمال کنایی بکنه در مزنون، یا استعمال صراحتی بکند در خود معنای زن، این دو استعمال لفظ در اکثر از معناست. شهید صدر می‌فرماید اگر این رو گفتید پس دیگه محظور همون محظور استعمال لفظ در اکثر از معناست، که من شهید صدر معتقدم محظور عقلی نیست. بله مرحوم آخون استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ممتنع میدونه عقلا، ولی ایشون می‌فرماید نه، ما معتقدیم که این محظور محظور عقلی نیست، یه محظور عرفیست، خلاف ظاهره در واقع. یعنی اگر در جایی متکلمی سخن گفت خلاف ظاهر است که بگوییم لفظ رو در دو معنا به کار برد، ظاهر اینه که در یه معنا به کار برد. وقتی ظهور اینه که در یک معنا به کار برد، قدر متیقن در این موارد چیه؟ قدر متیقنی که تنزیل داره به لحاظ قطع طریقی میشه. پس میگیم آقا بله، اینجا زن رو در معنای مزنون و قطع رو در معنای مقطوع به کار برد، استعمال لفظ را از معنا نکرد، خلاف ظاهر است. لذا ایشون میفرماید ببینید بس دوباره باز میشه یک بحث اثباتی. خب بعد چند شد ساعت های چیز شما داریم میری؟ خب یه دقیقه دیگه این نکته عرض کنم. بعد البته خود شهید صدر یک محظوری برای اینکه هر دو تنزیل مورد نظر باشد بیان میکنه. ایشون میفرماید که ممکن است این گونه بگوییم که اگر شارع بخواد تنزیل بکنه قطع رو به منزله قطع طریقی، اینجا مدلول تصدیقی مولا یک مدلول اخباریه. اما اگه بخواد قائم مقام قطع موضوعی بکنه مدلول انشائیه. و جمع اخبار و انشا در مدلول واحد به لحاظ مدلول تصدیقی که مولا هم انشا بکند هم اخبار بکند، این یه امر عرفی نیست. البته بازیشون نمیگه محظور عقلی داره، باز میگه عرف این کار رو نمیکنه که با یه جمله مثلا شخص آمده از امام پرسیده که آقا من در رکعت اول و دوم نمازم شک کردم، امام علیه السلام بفهمد توید و صلاتک، هم بخواهد حضرت انشا بکنه وجوب اعاده رو با جمله خبری ابراز طلب میکنن دیگه، توید و صلاتک یعنی انشا بکنه وجوب اعاده صلات رو، و هم همزمان خبر بده که تو همین کار رو میکنی، توید و صلاتک اخبار بده که بله تو نمازتو اعاده میکنی. ایشون میفهمد این عرفی نیست. مشکل تنزیل به منزله هر دو قد این مشکله که بگوییم مولا وقتی تنزیل میکنه به منزله قطع موضوعی، خب گفتیم قطع موضوعی آثارش دست خودشه، داره جعل میکنه، یعنی داره انشاء میکنه، داره انشاء میکنه، و وقتی داره تنزیل میکنه به منزله آثار قطع طریقی، نه دیگه، او الان انشاء که نمیکنه، داره اخبار میده از این که خبر ثقه علمه، برای اینکه تنجز رو که حالا خود شهیصت بیان میکنه که وقتی داره اخبار میده یعنی داره اخبار میده از اون اهتمام خودش، وقتی میگه علمه یعنی در واقع ابراز میکنه اهتمام خودش رو، خبر میده از این که من اهتمام دارم به اون تکلیف واقعی. این اخبار و انشا با هم دیگه جمع نمیشه. این محصولیه که شهیصت خودش پذیرفته در اینجا و عرفی نمیدونه. علایال حالا یه مطلبی هم مرحوم ناینی داره، میخواستم اونم بگم، نرسیدیم. اگر صلاح بود فردا اول جلسه میگم اون بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید آقا شاهبادی دیر شد. من الان میام چشم سریم.
Ich muss sagen, dass ich چرا آقای صدیقی این که این پاسخ آخوند و ناینی فقط برای جاهایی که دلیل لفظی باشه؟
خب به خاطر اینکه در دلیل لفظیه که این مشکل پیش میاد که مولا گرفتار دو لحاظ میشه. آره. یا گرفتار دو
لحاظ. خب نمیشه در خب این سیره اغلا کاشف از جعل است، تو جعل هم شارع اعتبار عالی و استقلالی بکنه، نه توی استعمال. تو جعل شارع اعتبار عالی بکند یا استقلالی بکند مفهوم زن رو، نه توی استعمال، تو اعتبارش اینجور لحاظ بکنه.
آقا سید اینجاست که حالا دیگه باش کنم بعد
شما سلام.